اخباری مهمترین روز را از استودیو رادیو زودیا شهر پراگ من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. درود، امروز در برنامه عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو و از دادرس حکم قتل تقاضا کرده است. سازمانهای بین المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه نمودند. و امام خطیبان یک ولایت مسلمانی شین هندوستان میگویند حجت خانه ندارد، عقد نکاحتان را دایر نخواهیم کرد.
داشتن حجت خانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد.
و ما برنامه را از خبر فوری شروع میکنیم. بعد از ظهر امروز حرکت در روی دوشنبه خوجند موقتا قطع گردید. این تصمیم در پی هشدار از باریدن برفی تر و فرامدن ترما گرفته شده است. کمیته ولایت‌های اضطراری تاجیکستان با تکیه به معلومات مرکزی آب و هوا شناسی کشور که از 15 تا 18 فوریه باریدن برفی تر و بارون شدید را پیشگویی میکند، از رانندگان خواسته است از حرکت در راههای کوهستانی خودداری نمایند. همچنین از ساکنان عادی تقاضا شده است که برای جمع‌آوری هیزم و شکار به کوهان نروند. تا یک ماه اخیر در پی فرامدن ترما در راه دوشنبه خوجند ولایت بدخشان و منطقه رشت 13 نفر جان باختند. اکنون رو میاریم به خبرهای دیگر. عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو از دادرس حکم قتل را تقاضا کرده است. او میانه‌های ماه ینور در یک از منطقه‌های استانبول دستگیر شد. در حال حاضر مرافع دادگاهی این شهروند ازبکستانی 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. وی قبلا هینی بازپرسی گفت برای حمله به کلوب رینه استانبول از امیر شهری رقه سوریه که جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کردند دستور گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. قصری سفید اعلان کرد که مایکل فلین مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی از مقامش استعفا داد. به این مقام جنرال کیت کلوگ تعیین شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان خرمان بخوزاده.
یاوری رئیس جمهور در امور امنیت ملی جنرال لیتنانت مایکل فلین شام روز 13 فوریه از مقامش استعفا داد. در این باره رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که متن درخواست استعفای فلین را دریافت کردند. در نامه فلین برای تصادفاً به نایب رئیس جمهور مایکل پنس دادن معلومات غیر قابل اعتماد آیدی گفتگویش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک عذر پرسیده است. خبر استعفای مایکل فلین به دنبال آن رسید که او نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ماموریت ترامپ را گمراه کرده به آنها اطمینان داده بود که در جریان معرکه انتخاباتی تحریم های علیه روسیه را با سفیر این کشور بررسی نکرده است. بنا به گفته مایکل فلین گفتگوی او با کیسلیاک تنها از تبادل تبریکات سال نوی و موضوع های بی اهمیت دیگر عبارت بود. اما به گفته مطبوعات آمریکا دادستان کل ایالات متحده آمریکا به سمعی کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخری ماه دکابر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از ماموریت خود را مورد شانتاژ یا باج‌خواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه ای را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهم سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند مطرح کرده است نقض ترتیبات شمرده می شود.
آهنگ جاز دلنشین آمریکایی روز 11 فوریه در یک محفل بخشیده به 25 سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک میان آمریکا و تاجیکستان صدا داد که با تشبث سفارت آمریکا در دوشنبه دایر شد. در این جمع سفیر آمریکا خانم الیزابت میلر گفت همکاری‌های آمریکا و تاجیکستان در دوره جنگ شهروندی آغاز یافته بیشتر یاری‌های بشردوستانه را در بر می‌گرفتند. حالا دو کشور در ساحه‌های اقتصادی، نظامی، حفظ مرزها همکاری‌های پرثمر دارند و آمریکا همکاری با حکومت، مطبوعات و سازمان‌های شهروندی را ادامه می‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه کردند. از جمله در ولایت ختلان افزایش دادن میدان‌های پروریشی درختان پیسته در نظر است. گفته می‌شود چنین اقدام از بیابان‌شوی زمین‌ها جلوگیری می‌نماید. گرچه حاصل پیسته در تاجیکستان زیاد نیست و سالی تا 50 تن را تشکیل می‌کند، ولی پیسته‌های تاجیکی که از آب باران و آفتاب گرم ختلان نیرو می‌گیرند، لذت زیاد دارند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
بانک رشد آلمان تاجیکستان را 8 میلیون یورو کمک کرده است. تا در جنگلزارهای این کشور در برابر درختان آرایشی درخت میوه دهنده پیستا را افزایش دهد. تا 3 سال آینده در جنگل‌های تاجیکستان با مبلغ گذاری این بانک باید 6000 هکتار درخت شناینده شود که نزدیک به 1000 بیخیان درخت پیستای محلی خواهد بود. آژانسی جنگلی تاجیکستان درخت پیستا را یگانه درخت پرفایده در جنگل‌های این کشور می‌داند. عبدالرحمنی 35 ساله ساکنی دهه توتقولی شهر نارک در شهرای دوشنبه کلوب حمل پیستا می‌فروشد. او تابستان طریق شرطنامه برای خواجگی جنگل پیستا جمع‌آوری می‌کند. بر عوض 50 کیلو پیستا جمع‌آوری کرده با او 5 کیلو پیستا می‌دهند که با فروش آن زندگی خود و 3 فرزندش را تأمین می‌کند.
تابستان امیر جمع جمع‌آوری می‌کند. زمستان بعد می‌فروشیم امیر.
یک حمل پیستایی که عبدالرحمن می فروشد 10-15 گرم وزن و 1.5 سومانی نرخ دارد. شنانیدن درخت در دایره لوحیه مطابق شوی با تغییریابی اقلیم سر از سال 2015 تا سال 2018 در ولایت های سوخت، ختلان و بدخشان عملی می شود. در ولایت بدخشان بنابر اقلیم سرد بیشتر درختان آرایشی، ولی در ولایت سوخت و ختلان درختان بادام و پیستا شنانیده می شود. تلاشی افزایش دادن درخت پیستا در تاجیکستان در حال است که حالا میوه پیستا از قیمت ترین میوه خشک در بازار تاجیکستان است.
جاتی رزمیرف مایده ترای نکی با مزه پیستا خمون بسیار خارجی ها پیستا خودمون ها میخورن پیستا تاجیکی پرسیده میگیرن و که با بعضی تاجیکو هست که پیستا ترکی کالون کالون های که ترکی ها میخورن.
در تاجیکستان 78000 هکتار میدان پیستزار وجود دارد. پیستا یگانه درخت میوه دهنده در جنگل های تاجیکستان است که عمر زیاد میبیند.
برنامه را ادامه میدیم. دادگاه پاکستان تجلیل روز والنتینی و جشن عاشقان را در مکان های جمعیتی سراسری کشور ممنوع کرد. در تاجیکستان هم شورای علما تجلیل از روز والنتین را که 14 فوریه تجلیل می شود برای مسلمانان نوچیز خوانده است. همکارمان هم در دوشنبه از شهر گذر پرسیدند که درباره این عید چی نظر دارند.
14 فوریه اصلا برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه به من از همه روز خوشبخت ترین است، روز عاشقی است.
بله ما فارسوان ها که بنده خودم از کشور ایران هستم روز ولنتاین هم روز عشق می نامند. 3000 سال پیش در زمان کوروش کبیر همین واقع بود. مردهای فارسوان ها به زنهایشان یک روز مانده به ماه اسفند ایرانی تحفه میکرد، هدیه میدادن برای قدردانی از یک سال زحماتی که زن در خانه متحمل میشه.
ما نزیم ات دیم влюблених і день любви. Ми ділимося зі своєю любов'ю. Ми кожне 14 февраля устраиваем мероприятие в Манхэттене, и естественно, все билеты, которые мы продаём, деньги мы дарим кому-то, то есть не дарим, а помогаем нуждающимся. Так что для меня 14 февраля уже как праздник, я его отмечаю.
Парики чому боят у фашкне?
Астане ке манаме кинуша.
Барочи?
Наме арза. Агар ме арзид اگر می ارزید ما وای دمه کردم اول ارزنده بود اگه اون سالو نکم این سالو نه ارزید کرد چی
جشن نمیگیرم.
برای چی؟
برای کی من عاشقم رو نیافتم.
14 فوریه برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه به فکر من این روز عاشقان است و کسی که جوشتی خودش رو دارد با همون هم توفه یکان توفه یکان جوی میروان.
برای من این هر یک انسانی که در دیدش یک نقدیده دارد گفتن میتواند این 14 فوریه برای اون است که سری دیدش رو بگوید.
حالا رو میاریم به هندوستان. روز شنبه 11 فوریه در چارچوب یک تشبث نادر 1200 امام خطیب ولایت شمالی هریانه هندوستان اعلان کردند که عقد نکاح را تنها پس از دیدن شهادتنامه ثابت کننده حاجتخانه و مکان شستشوی دایر خواهند کرد.
شروع اسلامی ناحیه میوت ولایت هریانه هندوستان که در آن 1200 امام خطیبی 110 دهه عضویت دارند اعلان کرد که قبل از برگزاری عقد نکاح داماد و عروس آینده باید از رئیس دهه شهادت نامه بیارند که در خانه شون حاجت خانه و حمام دارند.
ما به این خلاصه آمدیم که اگر در منزل زیست عروس داماد آینده حاجت خانه و حمام نباشد مراسم نکاح برگزار نمی کنیم.
از بین 1,200,000,000 اهل هندوستان دست کم 175,000,000 پیروی دینی اسلام بوده، این کشور سیومین کشوری مسلمان نشینی عالم به شمار می رود. سال 2014 هم سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از نصفی اهالی هندوستان به حاجتخانه دسترسی ندارند و در نتیجه کشور دائما به خطر سرایت وبا، شکم رو، اسهال خونین، هپاتیت، ورجه و دیگر بیماری های مزیر روبرو می شود. در صحبت با خبرگزاری رویترز یک ساکن ولایت گفت که از این تشبث پشتیبانی میکند.
داشتن حاجتخانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. زنان در جستجوی حاجتخانه مسافه زیادی را طی میکنند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این گونه حادثه ها زیاد شده اند. حتی سروزیر نریندرا مودی هم پیشنهاد کرده است که هر خانه خلوجوی داشته باشد.
در بعضی دیهات هندوستان زنان مجبورند برای یافتن حاجتخانه مسافه زیاده را طی کنند و اکثرا در این گونه جایها مورد تجاوز و حمله های جنسی قرار می گیرند. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که کمبودی حاجتخانه سالانه به هندوستان تا 50 میلیارد دلار خسارات می آورد، زیرا جوانان بر محل می میرند و وضع خراب بهداشتی مردم زیاد را گرفتار بیماری های سرایتی می کند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی بارها از وضع بدی بهداشتی کشور تأسف خورده تأکید کرده است که در دوام 5 سال رهبریش برای حل مشکل حاجتخانه تلاش خواهد کرد.
نشری ثبت ویدیوی یک آهنگ دلیر مبارک شایف جوانی 34 ساله توجیک در اینترنت او را به یک چهره مطرح در شبکه اجتماعی تبدیل داد. دلیر که برادر زاده آوازخوان شناخته و فقید توجیک مبارک شایف میرزا شایف است میگوید مهری آوازخوان همیشه در وجودش نهان بوده است. زرنگز نوروش با این آوازخوان نوگام صحبت داشت.
یکی تو بش بر آه سرد من نی
بیودی همین آهنگ شما دلر امروز در فیسبوک خیلی شنونده زیاد دارد، برای بسیاری ها هم پسند آمده است و برای برخی همین آهنگ من شما رو معرفی میکند و ما هم دلر میخواستیم که قصه ایجاد شوی همین آهنگ شما رو حالا بشنویم و میگفتید که چطور ایجاد شد این ترانه؟
اصلا گریم این سرودی من اولین من نیست، این سرود رو من بقریبی ساب کردم، طولی یک سال است که این صدا میدید، این در رادیو هم صدا میدید، در رادیو وطن خوار. این سرود از مولانا جلال الدین رومی است و چخیب مثل همیشه در خونه من میشینم، گیتار رو میگیرم، یکون موسیقی رو نواخته کتابش رو کشودم و چه خیلی شد که صحیفه اول رو کشودم که امین سرود با موافقی امون موسیقی من درست اومد و با من معقول شد، با من متن بسیارم معقول شد و این آهنگ ساخته شد.
ما هم وقتی با صحبت شما می آمدیم توسط اینترنت خواستیم در برایتون معلومات پیدا کنیم، اما در برای شخصیت خودتون چیزی پیدا نشد. چرا شما نمی خواستید تو امروز که اسمتون رسانه ای باشد؟
من از وقتش یک آدم شرمگین، یک آدم پوشیده بودم، بسیار با همین مخفیل ها و جاها نمی رفتم. یک جایی در که ما بودیم همون دوستان و جورایی که من بودیم هممون ورزشگر بودیم، بعد این بین سنت و ورزش یک مقابلیت بود و یا مثال چی میکردن که اوه سنتکار یک چیز بود، یک شرم بود و من نخواستم، ولی در دلم بود. از اون وقت ها موسیقی رو من بسیار خوب درک میکردم، بسیار حواسم بود، گوش میکردم موسیقی های غرب، همه موسیقی ها را، و در دلم همه وقت بود که من یکون نوازنده میشوم.
شکل کامل این صحبت، اخبار بیشتر و ویدیو دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. تشکر برای امرایی و خدا نگهداری حرکتان.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سنت ایالات متحده روز 13 فوریه نامزده استیون منوچین را به مقام وزیر مالیات تصدیق کرد. به گفته خبرگزاری رویترز 53 سناتور از او پشتیبانی کرده و 47 نفر به مقابلش آواز دادند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ منوچین را تبریک و او را به پادشاه باستانی میداس برابر کرد. او گفت
امریکایی ها باید بدانند که با استیو منوچین ساختار مالی کشور ما بدون شبهه در دستان قوی خواهد بود. با تعیین او من بار دیگر وعده هایم را که تنها بهترین ها و درخشان ترین ها را تعیین می کنم به اجرا می رسانم. استیون با دستاورد های باور نکردنی که دارد یک داستان مالی است. من سالها او را نظارت کردم، او سالهای طولانی دوستی من است. هر چیزی که او به آن دست می رساند به طلا مبدل می شود. او کارهای حیرت انگیز کرده است. برای همین ما او را برای کشور خودمان می خواهیم.
استیون منوچین 17 سال در بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس فعالیت کرده است. بعداً او شرکت خود را تأسیس داد و استحصال یک عده فیلم‌های هالیوود به مانند اواتار، ماکس دیوانه و گرویتاسیا را سرمایه‌گذاری کرد. مجله فوربس دارایی‌های استیون منوچین را $300 میلیون حساب کرده است. کیم چن نام برادر رهبری کره شمالی کیم چن این احتمال در مالزی کشته شده است. در این باره یون هاب خبرگزاری کره جنوبی با تکیه به منبع های خود در حکومت گزارش داد. این خبر را رویترز نیز با تکیه به منبع خود در حکومت کره جنوبی تصدیق کرد. کیم چن نام برادر همخونی رهبری فعلی کره شمالی است که در گذشته از جایگزین های احتمالی کیم چن ایر حساب می شد. او سالها باز در خارج زندگی می کرد و نظارت سلالوی خانواده اش بر حکومت و در انزوا قرار داشتن کشور را آشکارا تنقید میکرد. شبکه تلویزیونی کره جنوبی شاسون با تکیه به چندین منبع حکومت کره جنوبی میگوید که کیم چن نام را دو زن در فرودگاه کوالالومپور زهرآلود کردند که ظاهرا گماشته های کره شمالی بودند. آنها بازداشت نشدند. عبدالقادر مشرفوف شهروند ازبکستان که شب سال نو به کلوب رینه استانبول حمله کرد از دادرس برای خود حکم قتل خواسته است. در این باره نشریه ترکی صباح اطلاع داد. در حال حاضر مرافع دادگاهی مشرفوف 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. او قبلا هینی بازپرسی گفته بود برای حمله به کلوب رینه استانبول از امیر شهر رقه سوریه که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلام کردند دستور گرفته است. مشرفوف اقرار کرد که نقشه داشت شب سال نو در میدان تقسیم استانبول عمل تروریستی انجام بدهد، ولی به علت تشدید چاره های امنیتی تصمیم گرفته است به کلوب حمله کند. در نتیجه حمله شب سال نو به کلوب رینه 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. وزارت عدلیه آمریکا با جانبداری از فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ که ورود مهاجران را به ایالات متحده از یک قطار کشورهای مسلمان نشین منع میکند دلیل ها را پیشنهاد کرد. با آگاهی کمیته حقوق سنت از 11 سپتامبر سال 2001 از 7 کشوری که ترامپ ورود شهروندان آنها را به ایالات متحده منع کرده است، 72 مهاجر با عیب های گوناگونی دارای خصوصیت تروریسم زندانی شدند. برخی آنها با جنایت های نسبتا سبک از جمله تقلب اسناد مجازات شده، بیش از 30 تنشان دست کم 3 سال از آزادی محروم گشتند. همچنین میان دلیل ها به حمله اخیر دانشگاه اوهایو که در نتیجه آن مهاجر از سومالی ماه نوامبر سال 2016 چند دانشجو را زخمی کرد اشاره شده است. دادرس فدرالی جیمز رابرت اخیرا اجرای فرمان ترامپ را که ورود شهروندان ایران و عراق، لیبیا، یمن، سومالی، سودان و سوریه را به آمریکا موقتا منع می‌کرد بازداشت. دادگاهی بررسی شکایت ها نیز قرار دادرس را به تغییر گذاشته، گفت که کاخ سفید دست داشتن مهاجران و گریزه های این کشورها را در تروریسم اثبات نکرد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در پی گزارش ها در مورد تماس مایکل فلین مشاوری امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک و گفتگو در مورد تحریم‌های جاری شده، او روز دوشنبه 13 فوریه از مقامش استعفا داد. من محمد وفاریزاده این موضوع را پیگیری میکنم. بنا به گزارش‌های مطبوعات آمریکا، مایکل فلین، معاون رئیس جمهور مایک پنس و مقام‌های دیگر را درباره گفتگوهایش با سفیر روسیه گمراه کرده بود. استعفای یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومت آمریکا در حال صورت می‌گیرد که هنوز یک ماه از آغاز مأموریت کاری پرزیدنت دونالد ترامپ نگذشته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مایکل فلین در نامه استعفای خود گفته است که در فاصله بین دوره انتقالی حکومت ترامپ با حکومت باراک اوباما با سفیر روسیه در واشنگتن بارها تماس داشته است. بنابر گفته مایکل فلین، گفتگوی او با کیسلیاک تنها از تبادل تبریکات سالینوی و موضوعهای به اهمیت دیگر عبارت بود. اما با گفته مطبوعات، داستانی کل امریکا به سمع کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخری ماه دکمبر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از مأموریت خود را مورد شانتاژ یا باج‌خواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهم سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند و خودش در این رابطه تصمیم بگیرد مطرح کرده است، نقض ترتیبات شمرده می شود. خبرنگاری تلویزیون CNN جیم آکاستا روز 13 فوریه درباره وضعیت استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت:
A White House official just confirmed to me that a Justice Department
مقام کاخ سفید به من تایید کرد که وزارت عدلیه ماه گذشته به آنها هشدار داد که در وزارت این نگرانی وجود دارد که مشاور امنیت ملی مایکل فلین مسئله تحریم ها را در دور گذریش پیش از رسما به فعالیت آغاز کردن ترامپ 20 ژانویه با سفیر روسیه در واشنگتن مطرح کرده است، اما در رابطه مأموریت را گمراه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنرال بازنشسته کیت کیلاگ را به عنوان جانشین فلین در مقام مشاور امنیت ملی معرفی کرده است تا در نهایت مشاور امنیت ملی نو را انتخاب کند. کاخ سفید پیش از استعفای مایکل فلین اعلان کرده بود که در حال ارزیابی مسئله تماس‌های او با سفیر روسیه است. یک مقام کاخ سفید پیشتر به اسوسییتد پرس گفته بود که مایکل فلین به طور شخصی از معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس عذرخواهی کرده است. دو قانونگذار ارشد جانبدار کرملین از مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به دنبال پخش خبرها از تماسش با سفیر روسیه در واشنگتن استعفا داد، حمایت کردند. کنستانتین کاساچف، رهبر کمیته روابط بین‌المللی پلته بالای پارلمان روسیه، در فیسبوک نوشت که برای تماس با روسیه از مقام راندن مشاور امنیت ملی نه تنها پارانویا بلکه چیزی بدتر از آن است. الکسی پوشکوف، رئیس کمیته روابط بین‌المللی پلته پایانی پارلمان روسیه، به دنبال پخش خبر استعفای مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتر نوشت که هدف فلین نبود، این روابط با روسیه بود که هدف قرار گرفت. استعفای مشاور امنیت ملی آمریکا در حالی برای تماس با سفیر روسیه برای رفع تحریم‌ها صورت گرفت که پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما روز 14 ژانویه، همگی چند روز پیش از پایان مأموریت کاریش، تحریم‌های ضد روسیه را تا ماه مارس سال 2018 تمدید کرد. این تحریم‌ها در رابطه با اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نزاع در شرق اوکراین اعمال شده بود. دونالد ترامپ که روز 20 ژانویه سوگند یاد کرد، طرفداری بهبود بخشیدن روابط با روسیه است و قبلا احتمال بازنگری تحریم ها را صرف نظر نکرده بود. ماه دکمبر سال گذشته رهبران کشورهای اتحادیه اروپا گفتند که تحریم های ضد روسیه را نیم سال از ماه فوریه تا ایول امسال تمدید میکنند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
فردا
15 فوریه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه ملاقات میکند. این ملاقات بعد از یک ماه تعیین رستم امام علی به مقام شهردار دوشنبه برگزار میشود. تفصیلات بیشتری موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. عبدالمجید حکیمزاده سخنگوی شهردار دوشنبه سه شنبه 14 فوریه ضمن تصدیق این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه در تالار کاخ باربد برگزار می شود. وی گفت
ملاقات جناب عالی با مسئولین و فعالان شهر دوشنبه این همین مرکز مطبوعات رئیس جمهور اونو وای دارن.
جناب عثمان‌زاده از شرح بیشتر این خبر خودداری کرد، اما یک منبع از حکومت تاجیکستان گفت که در این ملاقات همچنین اعضای حکومت تاجیکستان، رهبران مجلس ملی، پالاته بالایی و مجلس نمایندگان، پالاته پایانی پارلمان، معاون رئیس حزب خلق دموکراتی و نمایندگان اهل جامعه‌چگی شهر دوشنبه نیز دعوت شدند. گفته می شود در این ملاقات رستم امام علی رئیس تازه‌تعیین شهر دوشنبه درباره وضع کارهای انجام شده در پایتخت گزارش خواهد داد. انتظار می رود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نتیجه ملاقات در نزد مسئولان حکومت جهت رفع کمبودی ها در پایتخت کشور دستور وظیفه های نو بگذارد. رستم امام علی پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان یک ماه پیش به مقام رئیس شهر دوشنبه تعیین شد و در این وظیفه محمد سعید عبیدالله 65 ساله را عوض کرد. او در یک ماه گذشته برنامه چهارابینی ها برای تطبیق استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم در سالهای 2017-2020 در پایتخت را تصدیق کرده و تنظیم حرکت نقل در راه ها را در میان گذاشت. قرار درباره تصدیق برنامه چهارابین های ضد تروریسم و افرادگرایی آخر ماه ینوار امسال صادر شد و بر اساس آن معاونان رئیس دوشنبه، رئیسان چهار ناحیه و رهبران اداره امنیت و امور داخلی پایتخت موظف گردند که برای اجرای این نقشه تدبیری ضروری اندیشند. بخش حقوقی دستگاه حکومت دوشنبه هم موظف شده است که هر سال تا 31 دکمبر از نتیجه چهارابینی ها به دادستانی کل گزارش دهد. تنظیم حرکت نقل در راه های دوشنبه که از مشکل چند سال آخر پایتخت است، از طرف شهرداری نو با لغو حرکت مسافربرهای خرد در کوچه نعمت خرابای پایتخت آغاز یافت. هرچند مقامات گفتند این تصمیم به نفع ساکنان انجام شده است، ولی برخی از کارگران و دانشجویان شکایت کردند که راه آنها توسط اتوبوس و ترالیبوس ها طولانی شده است. خود رستم امام‌علی هم روز 28 ژانویه از کارخانه ترالیبوس پایتخت دیدن کرده و کار این نوع مسافربرها را چندان جوابگوی طلبات ندانست و خواست که این نوع مسافربرها در پایتخت تا ساعت 11 شب کار کنند. در یک ماه گذشته نقشه نوی ژنرالی پایتخت و آمادگی جدی برای تجلیل از نوروز امسال هم اعلان شد. در این دوران مدیر تلویزیون پایتخت هم عوض گردی و در شهرداری بخش اطلاعات و تحلیل تأسیس یافت. اخیرا شهرداری نو گویا منع پوشیدن کلوش در کوچه های پایتخت را هم رد کرد و گفت که چنین فرمان یا دستور مورد اجرا نیست. رستم امام علی پیش از آن که به شهرداری دوشنبه بیاید به حیث رئیس آژانس نظارت دولتی مالیه مبارزه با کرپسیا و از آن پیشتر به حیث رئیس خدمات گمرک کار کرده است. در حالی که تعیین رستم امام علی انتقاد مخالفان را درباره افزایش خشتابارچگی در حکومت بیشتر کرد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان در آغاز ماه فوریه با حمایت از تعیین رستم امام علی به مقام شهردار دوشنبه گفت ضمن قبول این قرار تمام قرارات قانون رعایت شده است و افسود
از اجرای او در دوره ها چکلی که در روزهای اول دیدید من فکر میکنم که برآمده میتواند.
طی بیش از 20 سال اخیر ریاست حکومت دوشنبه را محمد سعید عبیدالله بر عهده داشت و در ماه ینوار امسال غیر انتظار برکنار شد و فعلا رئیس مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان تاجیکستان و از روی قانون نفری دوم در کشور است. مجلس ملی روز 16 فوریه اجلاسیه دارد و بسیاری ها میگویند که احتمال این اجلاسیه سرنوشت ساز برای محمد سعید عبیدالله باشد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حکومت تاجیکستان در موافقه با شرکت روسی یادداشت تفاهم خریداری دو ساختار تجارتی مربوط به شرکت روسال را تهیه می کند. حکومت تاجیکستان نیت دارد در نزدیکترین فرصت در موافقه با روسال مهمانخانه و مرکز تجارتی عظیم مربوط به این شرکت روسی واقع در دوشنبه هیئت ریجنسی و سازیدانیه را خریداری کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. یک منبع معتمد رادیو آزادی و آگاه از جریان مذاکرات که نخواست نامش برده شود، روز سه شنبه 14 فوریه گفت که توافق در این زمینه در پی مذاکرات با شرکت روسال حاصل شده است. حالا گفت او یک مموریاندوم یا یادداشت تفاهم برای خریداری این دو ابیکت تهیه می شود و به زودترین فرصت این خبر به طور رسمی اعلان خواهد شد. این منبع در شرح جزئیات سازش نو بر رادیو آزادی خبر داد که کارخانه دولتی تالکا، مهمانخانه حیات ریجنسی و بیزنس سنتری سزیدانی واقع در شهر دوشنبه را در عوض 150 میلیون دلار بر اساس یک سازشنامه جهانی و قرار حکومت‌های هر دو کشور خریداری نموده، در ظرف 10 سال مرحله به مرحله این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسل منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الیگ دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرد. این شرکت در سال 2004 با وعده انجام ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون و یک کارخانه دیگری تولید آلومینیوم در دنقره پای به تاجیکستان گذاشته بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسال که نخواست نامش برده شود گفت سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن روسال در این است که شرکت در اینجا برای پیشبرد بیزنس خود دورنمایی را نمی بیند. به تاکید منبع، وظیفه اصلی دفتر روسال در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش های دادگاهی با تالکا بود. ظفر عبداللهیف کارشناس تاجیک که از طبیعت کار شرکت آلومینیوم تالکا از آغاز مشاهده کرده است، از وجود سازش در زمینه فروش دو مهمانخانه خبر دارد. به سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا کجا این تصمیم در سطح بالا گرفته شده به یک بحث سیاسی بین دو کشور هم تبدیل شده است، ظفر عبداللهیف گفت
изначально саму Русал эти объекты Таджикистане были нужны по заявлениям их менеджеров, которые негласно, да, которые
رهبرت شرکت روسال در تاجیکستان به طور رسمی میگفتند که سازیدانی با درخواست پرزیدنت بنیاد شده است. این یک اقدام رمزی و بشری است که معمولا در کشورهای اقتصادشان در حال رشد به نظر می رسد. بنیاد ساختارهای غیر اصلی به عنوان یک اقدام سرمایه گذاری ارزیابی می شود. آن زمان روسال به وعده شرکت در ساختمان راغون وارد تاجیکستان شد. سازیدانی یک فشنگ فشار بالای همکار شد و از آن استفاده کرد. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسال قراردادی را امضا کرد که این شرکت را موظف می‌کرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان راغون و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نبی آلومینیوم در دنقره سرمایه‌گذاری می‌کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف در موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه راغون، جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسال لغو کرد. روسال بعداً به وعده دیگر جهتی ساختمان کارخانه نوی آلومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. بدون باز شرکت الیگ دریپاسکا در سال 2014 در یک بحث دادگاهی در شویتسریا با کارشریک کارخانه آلومینیوم تالکا CDH Investment غالب آمده، آن را با پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته انداز تاجیکستان شرکت سازیدانی، شرکت دیگری متعلق به الیگ دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز و مبلغ بیش از 322 میلیون سامانی عیبدار کرد. کمیته انداز گفت مالک قبلی سازیدانی شرکت قبرسی WTT Hotels One Limited سال 2008 سهمیه‌اش را به شرکت دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته، از این عملیات انداز از درآمد پرداخت نکرده است. شرکت سازیدانی در نوبت خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم به فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت های مربوط به دریپاسکا را به دوش تالکا واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تالکا و روسال شد.
در تاجیکستان راه‌های فروش غیرقانونی فیته‌های فیلم‌های وطنی زیاد شده است. قبر زحمت‌های کارگردان‌ها را آنهایی می‌کنند که دست به نقص مقررات مربوط به مالکیت خصوصی یا حقوق مؤلف می‌زنند. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشکش شما می‌کنم. مسئولین کارخانه واحد دولتی تاجیکینا، نهاد نظارت کننده ساحه اودیوویزیالی در تاجیکستان می‌گویند نه تنها فیلم‌های وطنی بلکه آلبوم‌های هنرمندان نیز با راه‌های نوی قاچاقی فروخته می‌شوند. خیرالدین زین‌الدینوف معاون اولی دیکتور تاجیکینا در صحبت به رادیوی آزاده گفت در دو سال اخیر نزدیک 107 هزار نسخه فیته‌های غیرقانونی را مصادره و نابود کردند.
امروز میگیرد 500 تومان. وای ما هیچ وای گفتن نمیتونه. ما یه گفت کور وای سوی کور است. مثلا در مغازه فیته فروشی وقتی که مونده میشود کامپیوتر، مونده میشود تجهیزات کیک، اینو مونده میشود، اینو همه کور میتونن کرده. مثلا ما از پیشنهاد کرده که ما امیر پیشنهاد اگر دستگیری یا باید تنی پیشنهاد ما از وای بر روزانه مثلا موادی که من کامپیوتر اینو از ما میتونیم پیش روی مثلا فیلم های غیر استانداردی هم فقط فیلم هایی که به طور قشاق قاچاق میاد همه رو ما پیشگیری کنیم.
این مسئول تاجیکینا همچنین تصدیق کرد که در بعضی نقطه های فیته فروشی راه نوی پیدا شده است که فروشنده به خاطر رید ها چند دانه از نسخه اصلی فیلم را گذاشته، اساسا نسخه های قاچاقی را می فروشد. دفتر نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا که مسئول تهیه گزارش ویژه 301 است، تاجیکستان را از نظر رعایت حقوق مؤلف در فهرست کشورهای زیر نظارت قرار داده است. در جریان مذاکرات وارد شدن به سازمان جهانی تجارت، حکومت تاجیکستان موظف شد که در زمینه تأمین رعایت حقوق مؤلف نظارت را شدید میکند. ایالات متحده آمریکا از تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری های خود را پر به اجرا رساند. فرهاد سفروف دیکتور استودی همصدا که به تهیه فیلم های وطنی مشغول است میگوید با سبب آنکه رکلام در فیلم ها به درجه ضروری وجود نداشته، کینه تئاترها نیز خوب فعال نیستند.
تماما از روز تا روز با جای اون که تازه شود یک پیشروی شود در مسئله جمع کردن دیسکای قلبکی مبارزه زیادتر شود، روز تا روز زیادتر قلبکی زیاد چی دسته چیا توی که ما استحصال میکنیم با مینات خود با خراجات های خود استحصال میکنیم همون را فروخته نمیتونیم که خراجات های خود ما را پشانیم یک فایده بگیریم با برای پیشروی.
فرهاد سفروف از تجربه اش مثال آورد که چند سال پیش در نوحه واسه برای فیلم ترجمه کرده ای آنها همگی 500 نسخه درخواست داده آن را هم فروختن نمی توانستند، اما بعد رید مقامات و جریمه شدن گناهکاران به گفته او الکی از این نوحه درخواست ارسال 2400 نسخه فیته را دسترس کردند. صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان معروف تاجیک هم میگوید نقش مردم در این امر خیلی بلند است.
مدنیت مردم خارجی دیگه او هیچ وقت نمیروند کپی را از اینترنت نمیخرند، برای که میخوان که با هنر خدمت کنن، با یک ایسای خدا با هنر گذارن میران اصلیش میخرن همیشه. من ایچه شاهید خودم یک نفر دوست مدیدم که فیته اصلی را میخری در همون امریکا، من خود چی میتونی که از اینترنتی را چی که نیمتون یعنی به پول بگیری، گفت که من این کار را هیچ وقت نمیکنم، گفت من رو بکنم گفت سلطنتی وطنی من قفا میزنم. لیکن افسوس دمو مردم فورز یعنی مردم هر چیزو نیست.
کارشناسان ساحه میگن مشکل اصلی در این سم نبودن یک ساختار علاهیده اداره کینماتگرافیای ملی است. سفر حقداد رهبر اتحاد سینماگران تاجیکستان میگوید باید چنین سیستمی به وجود آورده شود که اول فیلم در کینه تئاتر، بعدن در تلویزیون و در آخر طریق فیته ها پهن شود. رهبر اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت
که کجا را میخوایم مثلا خوب نمیشود که همیشه اون چی میگن کامپیوتر و ژوسکی دیسک و اون چیزا تگیسه رو گرفته و که در سیف مخم کنی و با خودت بگردی، اون آدم هایی به این کار مشغول شدن دوزیدن. میدونن که طلبات به این گونه فیلم در بازار خیلی زیاد است و این گونه فیلم ها را الان تماشابین عادی دوست میدارد، فیلم آمه پیشند است و هر راه یک راه پیدا میکند که اونا در یک شب میتوند هزارها نسخه پخش چاپ کند و در بین یک روز پخش کند با قیمتی پایان ترین.
با تأکید سفر حقداد فیلمسازان چی کاره نکنند عاقبت محصول اجازشان دزدیده میشود. در همین حال کوشش های ما برای تماس با مسئولین استودیو هایی که به نسخه برداری فیته های فیلم های تاجیکی و آلبوم های هنرمندان مشغولند به نتیجه انجام یافت. در فیته های آنها که در نقطه های دیسک فروشی دوشنبه موجود است اصلا سراغ رقم تلفن و حتی نام استودیو موجود نیست. اینچنین کارمندان نقطه های فیته فروشی نخواستند در این مورد صحبت کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
جهانگیر مجیدوف پهلوانی جوانی توجیک در ردبندی جهانی گوشتی جودا در وزن 81 کیلو میانی نوجوانان مقام اول را کسب کرده است. کامران شاهی استاپیریان پهلوانی معروفی توجیک در مسابقه بین المللی تاس کلاه بزرگ جودا در پاریس در بین 7 نفر بهترین ها جایگیر شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. جهانگیر مجیدوف پهلوانی 17 ساله توجیک در ریتینگ یا ردبندی نوی جهانی جودا در وزن 81 کیلو میانی نوجوانان که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است با 282 امتیاز در مقام اول است. گوچا گوچلیانی از گرجستان در جای دوم و سعید گجیف از روسیه در جای سوم قرار دارند. باید گفت که جهانگیر مجیدوف سال گذشته در سه دوره جام آسیا میانی نورسان غالب شده، در مسابقه قهرمانی آسیا مدالی برنجی به دست آورده بود. اینچنین سال گذشته پهلوان جوانی دوشنبگی جهانگیر مجیدوف که برای اولین بار در مسابقه قهرمانی جدایی کشور میانی بزرگسالان شرکت داشت، در رقابت‌ها در وزن 81 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت. خبری دیگر، کامران شاهی استاپیریان پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی تاس کلاه بزرگ جودا که در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد در وزن 90 کیلو مقام هفتم را کسب کرد. او در دو قوازمایی بر رقیبانش از کانادا و فینلاندیا پیروز شد، ولی بعدن از غالب این مسابقه خینزاو چنگ از چین و بیکا گوینیاشویلی از گرجستان مغلوب گشت. مربی ورزیده گوشتی استاپیروف پدر و استاد کامران شاه روز 14 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه نشان داده پسرش در این مسابقه پرنفوذترین جودا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
گوشتی نمود جودا این نمودی است که به بازی المپی شامل است و در این نمود غلبه کردن نهایت مشکل است.
سه پهلوان دیگری تاجیک اکمل و سفربیک مرادوف ها هر دو در وزن 81 کیلو و عبدالوهاب ستاروف در وزن تا 100 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 61 کشور جهان شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 13 مدال از آن جمله 7 نشان طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی دوم و منتخب فرانسه سوم شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من مجری و تهیه کننده برنامه شهلای گلخواجه مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه شرکت روسی گازپروم اینترنشنال از بازار تاجیکستان بیرون می شود. مقامات اسفره صاحب کران را به سرمایه گذاری در طرحهای محلی دعوت کردند. قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرثی آتو می شنوید.
بر اساس سندی همکاری میان شرکت چخی زیگمون الکترونیکس با کارخانه خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان، سیستم آبرسانی در این کشور بهبود خواهد یافت. قرار است این شرکت چخی برای کارخانه خواجگی منزلی کمونالی یک دستگاه بازرسانی اپتیکی آبرسانی نصب کند. میمارندوم یا سندی حسن تفاهمی همکاری در این باره روز 10 فوریه ضمن فروم مشترک صاحبکاران تاجیک و چخ در دوشنبه به امضا رسید. دستگاهی که شرکت چخی با کارخانه خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان باید نصب کند، امکان می‌دهد تا وضع آبرسانی در کشور بهبود یافته و این سیستم کاملا تحت نظارت گرفته شود. صاحب کاران داخل خارج شهر اسفره برای ساختمان کارخانه و مؤسسه و کارهای دیگری آبادانی در این شهر 450 هزار دلار صرف خواهند کرد. این توافق در صحبت بدون گلستوکی رهبریت شرکت اسفره با صاحب کاران به دست آمده است. عبدالمبی فیضیوف رئیس اتحاد صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اسفره بر رادیو آزادی گفت که هرچند بنیاد مکتب و کارخانه به سرمایه‌گذاران امید فایده را می‌دهد، ولی هدف اساسی کار خیر است.
اما برخی از صاحبکاران گفتند با وجود دلگرمی آنها برای کمک و دستگیری هنوز شرایط برای سرمایه گذاری بیشتر در کشور مناسب نیست. در صحبت بدون گلسوک رهبریت شهر اسفرا با صاحبکاران نیز بعضی از چنین مشکل ها بررسی و راه حلشان پیشنهاد شده است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. پلاته حساب تاجیکستان تفتیش یا اودیت اجرای یک طرح بنیادی گلوبالی از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحی را انجام داده، خلاصش را به دادستانی کل فرستاده است. این اودیت آخر سال 2015 به خاطر پیدا کردن جواب اینکه 116,000 دلار گرانت یا کمک بلا عوضی بنیادی گلوبالی به کمیته جوانان کجا شد آغاز یافته بود. اکرم کوچک شاهزاده سر اودیتور پلاته حساب در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس تفتیش آنها در اجرای این طرح بیش از 64,000 سامانی اضافه نویسی صورت گرفته است، اما وای خبرها را درباره اینکه گویا کمیته جوانان 116,000 دلار گرانت را غیر هدفمندانه استفاده کرده است نادرست خواند. قبلا بازرسان دفتر بازرسی کل آمریکا گفتند که هنگام تفتیش اجرای یک طرح مبارزه با بیماری ویچ سپید که آن را کمیته جوانان تطبیق میکرد، علامت های تقلب و ساختکاری آشکار شدند. و در تاجیکستان میخواهند به ساکنان برای خرید و فروش حجت و سندهای زمین مساعدت کنند. این طرح که از طرف آژانسی بین المللی آمریکا آید بر رشد یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت خطان عملی خواهد شد. تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته میشود. به طور مثال یک نفر که صاحب زمین است و قانون به او اجازه داده است که یک عمر استفاده برد میتواند حجت آن را به کسی دیگر به میراث گذارد، بفروشد و یا آن را بخرد.
مرسی اتو بود بو اخبار اقتصادی هفته. و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. شرکت روسی گازپروم انترنشنال کارهای اختشافی گاز در میدان سری قمیش واقع در غرب دوشنبه را قطع کرده است. این شرکت در روز پیش با حکومت تاجیکستان درباره قطع کردن کارهای پرمگری مکتوب ارسال کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مؤمن احمدی.
شرکت روسی گازپروم اینترنشنال کارهای اکتشاف گاز در میدان سری قمیش واقع در غرب دوشنبه را قطع کرده است. مراد خال سرداری سری دوره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان 9 فوریه در صحبت با رادیو زودی این خبر را تصدیق کرد، اما گفت شرکت گازپروم تا حال دلیل قطع کردن کار خود را به آنها شهر نداده است. وای گفت
رسمان اما فقط خودشون میتوانن شهر دادن کل وکالت شهر دادن داریمون لیکن اخبارات نداریمون.
اما نمایندگی شرکت گازپروم اینترنشنال در تاجیکستان تا به حال در این رابطه اظهاری نظر نکرده است. یک منبع آگاهی رادیو آزادی گفت در مکتوب گازپروم به حکومت تاجیکستان آمده است که این شرکت به طور موقت کارها را قطع کرده است، ولی صنایع دوباره از سر گرفتن کارها را درج نکرده است. صابر وزیروف کارشناسی مسائل اقتصادی میگوید پایین رفتن نرخ نفت کار این شرکت در تاجیکستان را مشکل کرده است.
اون کارها از نقطه نظر ثمرانه که اون وقت زاویده میشود که خب نرخ نفت واقعاً باید که از 75 دلار حساب میانه زیادتر باشد و اون کشگویی که هست تقریبا دو سه سال بعد تا 75 دلار نرخ نفت نمیرسد و این معنی دارد که برای هر کارخانه هایی که به استحصال نفت مشغول میشوند اونها با کارهای اکتشافی مشغول شدنشون ثمرانوک نیست.
اما فردوس پولادی اقتصاددان دیگری تاجیک میگوید قبلا شرکت گازپروم با چنین یک بهانه کارهای اکتشافی در میدان آلیمتای ناحیه دنقره را نیز قطع کرده بود. او میگوید این شرکت روسی در حالی به اکتشاف کانهای گاز مراغ زایی کرد که به بازار تاجیکستان شرکت کانادایی تتیس پترولیوم وارد شده بود. وای افزود
اکنون کانهای نفت تاجیکستان برای ما لازم نمیشه، برای که استفاده از کانهای نفت ما اونقدر یعنی که کانهای کلان نیستن که برای صادرکنی به دیگر دولت‌ها شود، یعنی که استفاده برای جمهوری تاجیکستان میشه، یعنی که جمهوری تاجیکستان میتواند که اینا را برای خود استفاده برد، لکی برای همچون استفاده و صادرات کنن باید اکنون قدر بسیار نداره، لکن برای منفیتی که اون خواهند که در جمهوری تاجیکستان همین رو برای مونده شود
آخری سال گذشته برخی رسانه ها خبر نشر کردند که گازپروم اینترنشنال فعالیتش را در تاجیکستان قطع کرده است، اما بعدا مسئولان این شرکت این خبر را رد کردند. فعالیت شرکت گازپروم اینترنشنال در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2008 شروع شده و برای انجام کارهای گئولوژی و جستجویی در میدانی بیش از 17000 گکتار در منطقه سریقمیش ناحیه شهری نو مجوز دریافت کرد. در ماه دکمبر سال 2010 در این منطقه کارهای پرمکانی آغاز گردید تا دکمبر سال 2014 ادامه یافت. در نتیجه با خرج حدود 2 میلیارد روبل چاهی به عمق 6450 متر کنده شد که در آسیای مرکزی چقورترین حساب می‌یابد. بر اساس حساب‌های پیشکی ذخیره کنی سریقمیش 18 میلیارد متر مکعب گاز و 17 میلیون تن نفت را تشکیل می‌دهد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
صاحب کورونی شهر اسفرا برای ساختمان کارخانه و مؤسسه و کارهای دیگری آبادانی در این شهر 3 میلیارد و 600 هزار سومانی مدل حدود 450 هزار دلار سرمایه گذاری خواهند کرد. این توافق در صحبت بدون گالستوکی رهبریت شهر اسفرا با صاحب کاران به دست آمده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم معصوم محمد رجب.
عبدالمبین فیضیف رئیس اتحادی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اسفرا به رادیوی آزادی گفت که هرچند بنیاد مکتب و کارخانه ها به سرمایه گذاران امید فایده را می دهد، ولی هدف اصلی کاری خیر است. او گفت
خمیت سفر کرده بودیم، یک میلیونر اوندرس اونجا یک بیزنس اینکوباتور دارن، اونجا یکی صاحب کار تیار میکنه خودی واشنگتن، لیکن این خودش پیرکی، لیکن دو روز اومده همینجا میشینند و شما میرید مسئله تشکیل بیزنس یا من میرم مسئله چخیل کار کنم بی پول مخدیان میتیم. بعد پرسیدیم که چی باید خیر بای گفت که من گفت یک پول کار کرم نگیم نه فهم آیا نگم من میخواهم که اونچه که ملکه تجربه که خودم هست من نسل جوان میتیم من حس کنم که اما آدم بهره بردن چخیل که مسلمانی ما میگنه آیف شاگرد برو رنگ ده چی باید ما نکنیم دستمینا؟
اتحادی استحصال و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اسفرا بیش از 1000 صاحب ملک و کارگری 14 کارخانه کارکردی میوه و خواجگی های زردالو پروری این ناحیه را به هم آورده است. به قول عبدالمبین فیضیف، حکومت شهری اسفرا در نوبت خود وظیفه دار شده است که برای در کوتاه‌ترین مدت گرفتن سرتیفیکات زمین، فراهم کردن انفراساختاری ضروری جایهای ساختمان مثل کشیدن خطی برق و آب مساعدت نماید. اسفرا از جمله منطقه های از نگاه صناعتی و صاحبکاری رشد یافته شمالی تاجیکستان است. جایگیر بودن اسفرا در نقطه بورش وادی فرغانه با قسمت تاجیکستانی آن و همسایگی با ازبکستان و قرغیزستان ساکنان اسفرا را از قدیم به رشد تجارت و صاحبکاری وادار کرده است. حالا چندین صاحبکاران اسفرا در روسیه نام و سرمایه به دست آوردند و یک مخصوصیت دیگری مردم اسفرا پایبندی آنها به دین و سنت های آن است که دستگیری ناداران و درماندگان را به سرمایه داران تاکید می کند. معروف خوجه بزرگ خوجایف سردار بخش رابطه های بین المللی در حکومت شهر اسفرا گفت که سال گذشته صاحبکاران این محل و عمدتاً صاحبکاران برون مرزی 12 میلیون سامانی سرمایه خود و امسال حدود 5 میلیون سامانی صرف کارهای آبادانی مثل بنیاد کارخانه و مؤسسه های از نگاه اجتماعی مهم و راه و پل سازی و یاری به ساکنان کم بضاعت کرده اند. او افزود
یا کجا سرچشمه گرفت همونجا که مخابوت اجرایی قریبی که پیوسته میخواد چی میگذروند با خوری هم میگذروند صاحب کارو کتی حل و فصل مسئله هاشون میپرسد مشکلات جایی داشته شد مسایده هم میکنم خودی به واسطه امرهی که شهرم در جواب با همه من میخواد نسکری میکنم مسئله اصحاب کنیم یک صاحب کاری تماما برون مرزی است که 4-5 کیلومتر اصحاب کرد.
مقامات تاجیکستان در سالهای گذشته صاحبکاران را با سرمایه گذاری در کشور دعوت کرده و حتی رئیس جمهور در یک صحبتش در سال 2010 لغو انداز را برای چنین صاحبکاران وعده کرده بود. رئیس جمهور از تاجران و ثروتمندان تاجیکستان خواسته بود تا سرمایه های خود را از بانک های خارجی و بانک های تاجیکستان انتقال دهند، ولی ظاهراً صاحبکاران تاجیک تا کنون این پیشنهاد مقامات را جدی نگرفتند یا برای سرمایه های خود جای مناسب تر یافتند.
در دقیقه های اخیر برنامه نگاه می اندازیم به قرب اثر خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب اثر خارجی را نسبت سامانی چنین مقرر نمود. قرب یک دلار آمریکایی را در سطح 7 سامانی و 90 درم مقرر کرده است. قرب یک یورو 8 سامانی و 40 درم معین شده است. 10 روبل روسی 1.3 درم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی. من مجری و تهیه کننده برنامه شهلا گلخواجه با ارزوی روز و روزگاری خوش شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. این روز را از استودیو رادیو آزادی شهر پراگ من شهلا گلخواجه تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو از دادرس حکم قتل تقاضا کرده است. سازمانهای بین المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه نمودند. و امام خطیبان یک ولایت مسلمان نشین هندوستان میگویند حاجتخانه ندارد، عقد نکاحتان را دایر نخواهیم کرد.
داشتن حاجتخانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد.
و ما برنامه را از یک خبری فوری شروع میکنیم. بعد از ظهر امروز حرکت در روی دوشنبه خوجند موقتا قطع گردید. این تصمیم در پی هشدار از بریدن برفی تر و فرامدن ترما گرفته شده است. کمیته ولایت‌های اضطراری تاجیکستان با تکیه به معلومات مرکزی آب و هوا شناسی کشور که از 15 تا 18 فوریه بریدن برفی تر و بارون شدید را پیشگویی میکند، از رانندگان خواسته است از حرکت در راههای کوهستانی خودداری نمایند. همچنین از ساکنان عادی تقاضا شده است که برای جمع‌آوری هیزم و شکار به کوهان نروند. تا یک ماه اخیر در پی فرامدن ترما در راه دوشنبه خوجند ولایت بدخشان و منطقه رشت 13 نفر جان باختند. اکنون رو میاریم با خبرهای دیگر. عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو از دادرس حکم قتل را تقاضا کرده است. او میانه‌های ماهانور در یک از منطقه های استانبول دستگیر شد. در حال حاضر مرافع دادگاهی این شهروندی ازبکستانی 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. و قبلا هینی بازپرسی گفت برای حمله به کلوب رینا استانبول از امیر شهر رقه سوریه که جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کردند دستور گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. قصر سفید اعلان کرد که مایکل فلین مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی از مقامش استعفا داد. به این مقام ژنرال کیت کلوک تعیین شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون خیرمان بخوزاده.
یووری رئیس جمهور در امور امنیت ملی ژنرال لیتنانت مایکل فلین شام روز 13 فوریه از مقامش استعفا داد. در این باره رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که متن درخواست استعفای فلین را دریافت کردند. در نامه فلین برای تصادفاً به نایب رئیس جمهور مایکل پنس دادن معلومات غیر قابل اعتماد آید گفتگویش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلاک عذر پرسیده است. خبر استعفای مایکل فلین به دنبال آن رسید که او نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ماموریت ترامپ را گمراه کرده به آنها اطمینان داده بود که در جریان معرکه انتخاباتی تحریم های علیه روسیه را با سفیر این کشور بررسی نکرده است. بنا به گفته مایکل فلین گفتگوی او با کیسلاک تنها از تبادل تبریکات سال نوی و موضوع های بی اهمیتی دیگر عبارت بود. اما به گفته مطبوعات آمریکا دادستان کلی ایالات متحده آمریکا به سمعی کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخری ماه دکابر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از ماموریت خود را مورد شانتاژ یا باج‌خواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه ای را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهمی سیاست خارجی را قبل از آنکه ترامپ رسما به کار شروع کند مطرح کرده است نقض ترتیبات شمرده می شود.
آهنگ جزی دلنشینی آمریکایی روز 11 فوریه در یک محفل بخشیده به 25 مین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتی میان آمریکا و تاجیکستان صدا داد که با تشبث سفارت آمریکا در دوشنبه دایر شد. در این جامعه سفیر آمریکا خانم الیزابت میلر گفت همکاری های آمریکا و تاجیکستان در دوره جنگ شهروندی آغاز یافته بیشتر یاری های بشردوستانه را در بر می گرفتند. حالا دو کشور در ساحه های اقتصادی، نظامی، حفظ مرزها همکاری های پرثمر دارند و آمریکا همکاری با حکومت، مطبوعات و سازمان های شهروندی را ادامه می دهد. سازمان های بین المللی برای رشد جنگل های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه کردند. از جمله در ولایت خطلان افزایش دادن میدان های پروریشی درختان پسته در نظر است. گفته می شود چنین اقدام از بیابان شوی زمین ها جلوگیری می نماید. گرچند حاصل پسته در تاجیکستان زیاد نیست و سالی تا 50 تن را تشکیل می کند، ولی پسته های تاجیکی که از آب باران و آفتاب گرم خطلان نیرو می گیرند لذت زیاد دارند. مومن احمدی موضوع را ادامه می دهد.
بانک رشد آلمان تاجیکستان را 8 میلیون یورو کمک کرده است تا در جنگلزارهای این کشور در برابر درختان آرایشی درخت میوه دهنده پسته را افزایش دهد. تا 3 سال آینده در جنگلهای تاجیکستان با مبلغ گذاری این بانک باید 6000 هکتار درخت شناینده شود که نزدیک به 1000 بیخیان درخت پسته محلی خواهد بود. آژانس جنگل تاجیکستان درخت پسته را یگانه درخت پرفایده در جنگلهای این کشور می‌داند. عبدالرحمنی 35 ساله ساکنی دهه توتقولی شهر نارک در شاهرای دوشنبه کلوب حمل پیسته می فروشد. او تابستان طریق شرطنامه برای خواجگی جنگل پیسته جمع‌آوری می کند. بر عوض 50 کیلو پیسته جمع‌آوری کرده با او 5 کیلو پیسته می دهند که با فروش آن زندگی خود و سه فرزندش را تأمین می کند.
تابستان همه جمع‌آوری می کند. زمستان بعد می فروشیم.
یک حمل پیسته ای که عبدالرحمن می فروشد 10-15 گرم وزن و 1.5 سومانی نرخ دارد. شنانیدن درخت در دایره لوحیه مطابق شوی با تغییریابی اقلیم سر از سال 2015 تا سال 2018 در ولایت های سوخت، خطلان و بدخشان عملی می شود. در ولایت بدخشان بنابر اقلیم سرد بیشتر درختان آرایشی، ولی در ولایت سغد و ختلان درختان بادام و پیسته شنانیده می شود. تلاش افزایش دادن درخت پیسته در تاجیکستان در حال است که حالا میوه پیسته از قیمت ترین میوه خشک در بازار تاجیکستان است.
جاتی راز میرف مایده تر ای نکی با مزه پیسته خمون بسیار خارجی ها پیسته خده اونا میخورن پیسته تاجیکی پرسیده میگیرن و که با بعضی تاجیکو هست که پیسته ترکی کالون کالون هست ترکیه میخورن.
در تاجیکستان 78 هزار گکتر میدان پیستزار وجود دارد. پیسته یگانه درخت میوه دهنده در جنگل های تاجیکستان است که عمر زیاد میبیند.
برنامه را ادامه میدیم. دادگاه پاکستان تجلیل روز والنتینی و جشن عاشقان را در مکان های جمعیتی سراسر کشور ممنوع کرد. در تاجیکستان هم شورای علما تجلیل از روز والنتین را که 14 فوریه تجلیل می شود برای مسلمانان نوچیز خوانده است. همکارمان هم در دوشنبه از چند راه گذر پرسیدند که درباره این عید چی نظر دارند.
14 فوریه اصلا برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه به من از همه روزی خوشبخت ترین است، روزی عاشقی است.
بله بله، ما فارسوان ها که بنده از خودم از کشور ایران هستم، روز ولنتاین هم روز عشق مینامند. 3000 سال پیش در زمان کوروش کبیر همین واقع بود. مردهای فارسوان ها به زن هایشان یک روز مانده به ماه اسفند ایرانی تحفه میکرد، هدیه میدادند برای قدردانی از یک سال زحماتی که زن در خانه متحمل میشه.
ما نازیوایم ات دیم влюблённых день любви. Мы делимся со своей любовью. Мы каждое 14 февраля устраиваем мероприятие в Манхэттене, и, естественно, все билеты, которые мы продаём, деньги мы дарим кому-то, то есть не дарим, а помогаем нуждающимся. Так что для меня 14 февраля уже как праздник, я его отмечаю.
Парики шумо боят уфашкне.
Астана ке манаме кинуша.
Барочи?
Нами арза. Агар ме арзид اگر می ارزید ما وای دمه کدم اول ارزنده بود اگه اون سالو نکم این سالو نه ارزید کرد چی؟
جشن نمی گیرم.
برای چی؟
برای که من عاشقم رو نیافتم.
14 فوریه برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه؟ به فکر من این روزی عاشقان است و کسی که جفتی خودش رو دارد با همون ها توفه یکان جای میروان.
برای من این هر یک انسانی که در دیدش یک نزدیده دارد گفتنه میتواند این 14 فوریه برای اون است که سیری دیدش رو بگوید.
حالا رو میاریم به هندوستان. روز شنبه 11 فوریه در چارچوب یک تشبث نادر 1200 امام خطیب ولایت شمالی هریانه هندوستان اعلان کردند که عقد نکاح را تنها پس از دیدنی شهادت نامه ثبت کننده حاجت خانه و مکان شستشوی دایر خواهند کرد.
شورای اسلامی ناحیه میوت ولایت هریانه هندوستان که در آن 1200 امام خطیبی 110 دهه عضویت دارند اعلان کرد که قبل از برگزاری عقد نکاح داماد و عروس آینده باید از رئیس دهه شهادت نامه بیارند که در خانه شان حاجت خانه و حمام دارند.
ما به این خلاصه آمدیم که اگر در منزل زیست عروس و داماد آینده حاجت خانه و حمام نباشد مراسم نکاح برگزار نمی کنیم.
از بین 1,200,000,000 اهالی هندوستان دست کم 175 میلیون پیروی دینی اسلام بوده، این کشور سیومین کشوری مسلمان نشین عالم به شمار می رود. سال 2014 سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از نصفی اهالی هندوستان به حاجت خانه دسترسی ندارند و در نتیجه کشور دائما به خطر سرایت وبا، شکم رو، اسهال خونین، هپاتیت، ورجا و دیگر بیماری های مضر روبرو می شود. در صحبت با خبرگزاری رویترز یک ساکن ولایت گفت که از این تشبث پشتیبانی میکند.
داشتن حاجت خانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. زنان در جستجوی حاجت خانه مسافه زیادی را طی میکنند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این گونه حادثه ها زیاد شده اند. حتی سروزیر نریندرا مودی هم پیشنهاد کرده است که هر خانه خلوجوی داشته باشد.
در بعضی دیهات هندوستان زنان مجبورند برای یافتن حاجت خانه مسافه زیاده را طی کنند و اکثرا در این گونه جایها مورد تجاوز و حمله های جنسی قرار می گیرند. تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد که کمبود حاجتخانه سالانه به هندوستان تا 50 میلیارد دلار خسارات می‌آورد، زیرا جوانان بر محل می‌میرند و وضع خراب بهداشتی مردم زیاد را گرفتار بیماری‌های سرایتی می‌کند. سروزیر هندوستان نیرندرا مودی بارها از وضع بدی بهداشتی کشور تأسف خورده تأکید کرده است که در دوام 5 سال رهبریش برای حل مشکل حاجتخانه تلاش خواهد کرد.
نشر ثبت ویدیوی یک آهنگ دلیر مبارک شویف جوانی 34 ساله تاجیک در اینترنت او را به یک چهره مطرح در شبکه اجتماعی تبدیل داد. دلیر که برادر زاده آوازخوان شناخته و فقید تاجیک مبارک شو میرزا شویف است میگوید مهری آوازخوان همیشه در وجودش نهان بوده است. سرانگیز نوروشو با این آوازخوان نوگام صحبت داشت.
یکی تابش بر آه سرد من
بیودی. همین آهنگ شما دلر امروز در فیسبوک خیلی شنونده زیاد دارد، برای بسیاری ها هم پسند آمده است و برای برخی همین آهنگ من شما رو معرفی میکند و ما هم دلر میخواستیم که قصه ایجاد شوی همین آهنگ شما رو حالا بشنویم و میگفتید که چطور ایجاد شد این ترانه.
اصلا گریم این سرودی من اولین من نیست، این سرود رو من به قریبی ثبت کردم. طول یک سال است که این صدا میدید، این در رادیو هم صدا میدید، در رادیو وطن خوار. این سرود از مولانا جلال الدین رومی است و چخیب مثل همیشه در خونه من میشینم، گیتار رو میگیرم، یکون موسیقی رو نواخته کتابش رو کشودم و چه خیلی شد که صحیفه اول رو کشودم که امین سرود با موافق امون موسیقی من درست اومد و با من معقول شد، با من متن بسیارم معقول شد و این آهنگ ساخته شد.
ما هم وقتی به صحبت شما می آمدیم توسط اینترنت خواستیم در براتون معلومات پیدا کنیم، اما در برای شخصیت خودتون چیزی پیدا نشد. چرا شما نمی خواستید تو امروز که اسمتون رسانه ای باشد؟
من از وقتش یک آدم شرمگین، یک آدم پوشیده بودم، بسیار به همین مخفیل ها و جاها نمی رفتم. یک جایی که ما بودیم امون دوستان و جورایی که من بودیم هممون ورزشگر بودیم. بعد این بین سنت و ورزش یک مقابلیت بود. مثال چی میکردن که اوه سنتکار یک چیز بود، یک شرم بود و من نخواستم، ولی در دلم بود. از اون وقت ها موسیقی رو من بسیار خوب درک میکردم، بسیار حواسم بود، گوش میکردم موسیقی های غربه، همه موسیقی ها و در دلم همه وقت بود که من یکون نوازنده میشوم.
شکل کامل این صحبت، اخبار بیشتر و ویدیو دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری حرکتان.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سنت ایالات متحده روز 13 فوریه نامزدی استیون منوچین را به مقام وزیر مالیات تصدیق کرد. به گفته خبرگزاری رویترز 53 سناتور از او پشتیبانی کرده و 47 نفر به مقابلش آواز دادند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ منوچین را تبریک و او را به پادشاه باستانی میداس برابر کرد. او گفت
امریکایی ها باید بدانند که با استیو منوچین ساختار مالی کشور ما بدون شبهه در دستان قوی خواهد بود. با تعیین او من بار دیگر وعده هایم را که تنها بهترین ها و درخشان ترین ها را تعیین می کنم به اجرا می رسانم. استیون با دستاوردهای باور نکردنی که دارد یک داستان مالی است. من سالها او را نظارت کردم، او سالهای طولانی دوستی من است. هر چیزی که او به آن دست می رساند به طلا مبدل می شود. او کارهای حیرت انگیز کرده است، برای همین ما او را برای کشور خودمان می خواهیم.
For many many years everything he touched has turned to gold. He's done an amazing job and that's what we want for our country.
استیون منوچین 17 سال در بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس فعالیت کرده است. بعداً او شرکت خود را تأسیس داد و استحصال یک عده فیلم‌های هالیوود به مانند اواتار، ماکس دیوانه و گرویتاسیا را سرمایه‌گذاری کرد. مجله فوربس دارایی‌های استیو منوچین را $300 میلیون حساب کرده است. کیم چن نام برادر رهبری کره شمالی کیم چن این احتمال در مالزی کشته شده است. در این باره یون هاب خبرگزاری کره جنوبی با تکیه به منبع‌های خود در حکومت گزارش داد. این خبر را رویترز نیز با تکیه به منبع خود در حکومت کره جنوبی تصدیق کرد. کیم چن نام برادر همخونی رهبری فعلی کره شمالی است که در گذشته از جایگزین‌های احتمالی کیم چن ایر حساب می‌شد. او سال‌ها باز در خارج زندگی می‌کرد و نظارت سلالوی خانواده‌اش بر حکومت و در انزوا قرار داشتن و را آشکارا تنقید میکرد. شبکه تلویزیونی کره جنوبی شاسون با تکیه به چندین منبع حکومت کره جنوبی میگوید که کیم چن نام را دو زن در فرودگاه کوالالومپور زهرآلود کردند که ظاهرا گماشته های کره شمالی بودند. آنها بازداشت نشدند. عبدالقادر مشرفوف شهروند ازبکستان که شب سال نو به کلوب رینه استانبول حمله کرد از دادرس برای خود حکم قتل خواسته است. در این باره نشریه ترکی صباح اطلاع داد. در حال حاضر مرافع دادگاهی مشرفوف 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. او قبلا هینی بازپرسی گفته بود برای حمله به کلوب رینه استانبول از امیر شهر رقه سوریه که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلام کردند دستور گرفته است. مشرفوف اقرار کرد که نقشه داشت شب سال نو در میدان تقسیم استانبول عمل تروریستی انجام بدهد ولی به علت تشدید چاره های امنیتی تصمیم گرفته است به کلوب حمله کند. در نتیجه حمله شب سال نو به کلوب رینا 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان رومانیا قرار کرد که در زمینه پشتیبانی دولتی علیه فساد رفرندوم برگزار کند، اما این قرار با تظاهرات ضد حکومتی در بخارست که 14 روز باز جریان دارد خاتمه نداد. همه 310 نماینده مردمی در پارلمان به پشتیبانی طرح رفرندوم که پرزیدنت کلاوس پیشنهاد کرده است رای دادند. معلوم نیست که در نظرخواهی عمومی کدام سوال به آواز دهنده و پیشنهاد میشد، اما حالا رفرندوم یگانه راهی حمایت از تحکیم مبارزه با فساد ارزیابی میشود. از زمان سقوط کمونیسم رومانیا بار اول شاهد بزرگترین نمایش های اعتراضی شده است که آن را حکومت چپگرا با نرم کردن قانونی ضد فساد به وجود آورد. نخست وزیر سورین گریندیانو قانونی نرم ضد فساد را لغو کرد، اما تظاهرات ادامه یافت و اعتراضگران استعفای حکومت را طلب دارند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
حکومت تاجیکستان در موافقه با شرکت روسی یادداشت تفاهم خریداری دو ساختار تجارتی مربوط به شرکت روسال را تهیه می کند. حکومت تاجیکستان نیت دارد در نزدیکترین فرصت در موافقه با روسال مهمانخانه و مرکز تجارتی عظیم مربوط به این شرکت روسی واقع در دوشنبه هیئت ریجنسی و سازیدانیه را خریداری کند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. یک منبع معتمد رادیو آزادی و آگاه از جریان مذاکرات که نخواست نامش برده شود روز سه شنبه 14 فوریه گفت که توافق در این زمینه در پی مذاکرات با شرکت روسال حاصل شده است. حالا گفت او یک میموریاندوم یا یادداشت تفاهم برای خریداری این دو ابیکت تهیه می شود و به زودترین فرصت این خبر به طور رسمی اعلان خواهد شد. این منبع در شرح جزئیات سازش نو بر رادیو آزادی خبر داد که کارخانه دولتی تالکا، مهمانخانه هیئت ریجنسی و بیزنس سنتری سازیدانی واقع در شهر دوشنبه در عوض $150 میلیون بر اساس یک سازشنامه جهانی و قرار حکومت های هر دو کشور خریداری نموده در ظرف 10 سال مرحله به مرحله این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسل منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الیگ دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرد. این شرکت در سال 2004 با وعده انجام ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون و یک کارخانه دیگری تولید الومینیوم لیتیوم در دنگر پای به تاجیکستان گذاشته بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسال که نخواست نامش برده شود گفت سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن روسال در این است که شرکت در اینجا برای پیشبرد بیزنس خود دورنمایی را نمی بیند. به تاکید منبع وظیفه اصلی دفتر روسال در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش های دادگاهی با تالکا بود. ظفر عبداللهیف کارشناس تاجیک که از طبیعت کار شرکت الومینیوم تالکا از آغاز مشاهده کرده است از وجود سازش در زمینه فروش دو مهمانخانه خبر دارد. به سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا کجا این تصمیم در سطح بالا گرفته شده با یک بحث سیاسی بین دو کشور هم تبدیل شده است، ظفر عبداللهیف گفت
изначально самому Русалу эти объекты в Казахстане были нужны по заявлениям их менеджеров, которые негласно, да, которые
رهبرت شرکت روسال در تاجیکستان به طور رسمی میگفتند که سازیدنی با درخواست پرزیدنت بنیاد شده است. این یک اقدام رمزی و بشری است که معمولا در کشورهای اقتصادشان در حال رشد به نظر می رسد. بنیاد ساختارهای غیر اصلی به عنوان یک اقدام سرمایه گذاری ارزیابی می شود. آن زمان روسال به وعده شرکت در ساختمان راغون وارد تاجیکستان شد. سازیدنی یک فشنگ فشار بالای همکار شد و از آن استفاده کرد. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسال قراردادی را امضا کرد که این شرکت را موظف می‌کرد تا $560 میلیون به ساختمان راغون و $160 میلیون برای بنیاد کارخانه نوی الومینیوم در دنگره سرمایه گذاری می‌کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف در موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه راغون، جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسال لغو کرد. روسال بعداً به وعده دیگر جهتی ساختمان کارخانه نوی الومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. بدون بال شرکت الیک دریپاسکا در سال 2014 در یک بحث دادگاهی در شویتسریا با کارشریک کارخانه الومینیوم تالکا CDH Investment غالب آمده آن را با پرداخت $274 میلیون قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته انداز تاجیکستان شرکت سازیدنی شرکت دیگری متعلق به الیک دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز و مبلغ بیش از $322 میلیون سامانی عیبدار کرد. کمیته انداز گفت مالک قبلی سازیدنی شرکت قبرسی WTT Hotels One Limited سال 2008 سهمیه‌اش را به شرکت دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته از این عملیات انداز از درآمد پرداخت نکرده است. شرکت سازیدنی در نوبت خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم به فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت های مربوط به دریپاسکا را به دوش تالکا واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تالکا و روسال شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در تاجیکستان راه‌های فروش غیرقانونی فیته‌های فیلم‌های وطنی زیاد شده است. قبر زحمت‌های کارگردان‌ها را آنهایی می‌کنند که دست به نقص مقررات مربوط به مالکیت خصوصی یا حقوق مؤلف می‌زنند. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشکش شما می‌کنم. مسئولین کارخانه واحد دولتی تاجیکینا، نهاد نظارت کننده ساحه اودیوویزیالی در تاجیکستان می‌گویند نه تنها فیلم‌های وطنی بلکه آلبوم‌های هنرمندان نیز با راه‌های نوی قاچاق فروخته می شوند. خیرالدین زین‌الدینوف معاون اول دایرکتور تاجیکینو در صحبت به رادیوی آزاده گفت در دو سال اخیر نزدیک 107 هزار نسخه فیته های غیرقانونی را مصادره و نابود کردند.
پیش میگیرید مثلا 1000 تومان، امروز میگیرد 500 تومان. وای ما هیچ وای گفتن نمیتونه. ما یگو وای صاحب کار است. مثلا در مغازه فیته فروشی وقتی که مونده می شود کامپیوتر، مونده می شود تجهیزات کیک، اینو مونده می شود، اینو همه کار را میتونن کرده. مثلا موضع پیشنیاد کرده گیه ما همینه پیشنیاد اگر تفکیری یا باید همین پیشنیاد ما از باید بردوازده مثلا موضوعی که من کامپیوتر رو اینو از ما میتونیم پیش روی مثلا فیلم های غیر استانداردی هم و فیلم هایی که به طور قشاق قاچاق میاد همه رو ما پیشگیری کنیم.
این مسئول تاجیکینا همچنین تصدیق کرد که در بعضی نقطه های فیت فروشی راهی نو پیدا شده است که فروشنده به خاطر ریدها چند دانه از نسخه اصلی فیلم را گذاشته، اساسا نسخه های قاچاقی را میفروشد. دفتر نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا که مسئول تهیه گزارش ویژه 301 است، تاجیکستان را از نظر رعایت حقوق مؤلف در فهرست کشورهای زیر نظارت قرار داده است. در جریان مذاکرات وارد شدن به سازمان جهانی تجارت، حکومت تاجیکستان موظف شد که در زمینه تأمین رعایت حقوق مؤلف نظارت را شدید میکند. ایالات متحده آمریکا از تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری های خود را پر به اجرا رساند. فرهاد سفرف دایرکتور استودیو همصدا که به تهیه فیلم های وطنی مشغول است میگوید با سبب آنکه رکلام در فیلم ها به درجه ضروری وجود نداشته، کینه تئاتر ها نیز خوب فعال نیستند.
تماما از روز تا روز با جای اون که تازه شود یک پیشروی شود در مسئله جمع کردن دیسک های قلبکی مبارزه زیادتر شود، روز تا روز زیادتر قلبکی زیاد شده است. چیا توی که ما استحصال میکنیم با مینات خود با خراجات های خود استحصال میکنیم، همون را فروخته نمیتونیم که خراجات های خود ما را پشانیم یک فایده بگیریم با برای پیشروی.
فرهاد سفر و از تجربه اش مثال آورد که چند سال پیش در نوحه واسه برای فیلم ترجمه کرده ای آنها همگی 500 نسخه درخواست داده آن را هم فروختن نمی توانستند، اما بعد رید مقامات و جریمه شدن گناهکاران به گفته او الکی از این نوحه درخواست ارسال 2400 نسخه فیت را دسترس کردند. صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان معروف تاجیک هم میگوید نقش مردم در این امر خیلی بلند است.
مدنیت مردم خارجی دیگه او هیچ وقت نمیروند کپی را از اینترنت نمیخرند، برای که میخوان که با هنر خدمت کنن، با یک ایسای خدا با هنر گذارن میران اصلیش میخرن همیشه. من ایچه شاهید خودم یک نفر دوست مدیدم که فیتای اصلی را میخری در همون امریکا، من خود چش میتونی که از اینترنتی را چی که نیفتون یعنی به پول بگیری، گفت که من این کار را هیچ وقت نمیکنم، گفت من را بکنم گفت سلطنتی وطنی من قفا میزنم. لیکن افسوس دمو دا مردم فورس یعنی مردم هر هیچ چیزو نیست.
کارشناسان صاحب میگن مشکل اصلی در این سم نبودن یک ساختار علاهیده اداره کینماتوگرافی ملی است. سفر حقداد رهبر اتحاد سینماگران تاجیکستان میگوید باید چنین سیستمی به وجود آورده شود که اول فیلم در کینه تئاتر، بعدن در تلویزیون و در آخر طریق فیته ها پهن شود. رهبر اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت
که کجا را میخوایم مثلا خوب نمیشود که همیشه اون چی میگن کامپیوتر و جوسکی دیسک و اون چیز تگیسه رو گرفته و که در سیف مخم کنی و با خود بگردیم. اون آدم هایی به این کار مشغول شدن دوزیدن، میدونن که طلبات به این گونه فیلم در بازار خیلی زیاد است و این گونه فیلم ها را الان تماشابینی عادی دوست میدارد، فیلم عامه پسند است و هر راه یک راهی پیدا میکند که اونا در یک شب میتوند هزارها نسخه پخش چاپ کند و در بین یک روز پخش کند با قیمتی پایان ترین.
با تأکید سفر حقداد فیلم سازان چی کاره نکنند عاقبت محصول اجازشان دزدیده می شود. در همین حال کوشش های ما برای تماس با مسئولین استودیو هایی که به نسخه برداری فیته های فیلم های تاجیکی و آلبوم های هنرمندان مشغولند به نتیجه انجام یافت. در فیته های آنها که در نقطه های دیسک فروشی دوشنبه موجود است، اصلا سراغ رقم تلفن و حتی نام استودیو موجود نیست. اینچنین کارمندان نقطه های فیته فروشی نخواستند در این مورد صحبت کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی. رادیوی آزادی